فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
مهمان آزادی.
محترمه زهره مجددی، سلام علیکم. به برنامه خاص رادیو آزادی مهمان آزادی خوش آمدین.
السلام علیکم آقای ظریف، بسیار زیاد تشکر از دعوت شما.
بله خانم زهره مجددی، فرمات این برنامه قسمی است که ما از خود مهمان ما خواهش میکنیم که خودشان به زبان خود به شنوندای عزیز ما در افغانستان خود معرفی بکنن، مثلا در کدام سال تولد شدن و چگونه سیر زندگیشان ادامه یافت و بالاخره به جرمنی چطور رسیدن. سخن اول از شما.
نام ما زهره مجددی است. ما در 5 عمل که مطابق است به 25 مارچ 1969 تولد شدیم. بعد از این که ما 4 ساله شدم، ما را در کودکستان داخل کردن در جلال آباد، در شهر جلال آباد، چون پدرم شهید دکتر محمد یعقوب مجددی در پانتون جلال آباد طب می‌خواندن. بعدن دکتر شدن. پس از اینکه ما کابل آمدیم، بسیار زود ما را به مکتب داخل کردن. منو تقریبا به خیال ابی سال که 5 شدم ما مکتب رفتم، چون ما تولد ما در 5 عمل است. هنوز دندانای ما نفتاده بود، سر ما خود بود، یک دندان ما کشیده بودن. ما چون خود بودم، ما را دیگه شاگردا آزار میدادن که چرا قخورد است. باز ما گفتم نه، ما خورد نیستم، ما افتاله هستم، دندان افتاده از سر شما هستم. چون وقتی که در کودکستان رفتم، امو وقت از 1 تا 100 حساب یاد داشتم. یادم است که روز اول کودکستان مستاد شدم، از 1 تا 100 معلم کودکستانم خواندم. نام ما نشتر کردم، میتانستم. یاد داشتم که زهره مجددی نام خدا نشتر کنم. منوزم یادم از کردم کودکستان که در جلال آباد بودم، ممو روزه که ما 1 تا 100 از روز اول گفتم، معلم ما دیگه شاگرده برم چک چکم کردن. من در خاندان که تولد شدم، از شروع بسیار زیاد کوشش بود که ما خود ما اطفالا حتی بزرگای ما کتاب بخوانیم، و بسیار زیاد کوشش بود که همگی تعلیم بسیار زیاد حاصل کنند. مرا خوب یادم است که حتی تاد می آمدن والدی ما و دیگه خانمای فامیل، که چون ما در قلعه بسیار کلان در خوشحال خان می زندگی می کردیم، در قلعه جواد که تقریبا 62 جریب زمین بود، یک چیز واضح است که پدرم، پدر کلانم، کاکاهای ما همه گیده این قلعه را زندگی می کردیم. بر مادرم شارم از طرف توب استاد می آمد که اونا را درس بده. درسای خالصی واضح است که خوانده بودن، دیگه اضافه تر برشان در خانه در موضوع دینی هم در موضوع دیگه هم برشان درس داده می شد. من خوب یادم است که باید خود بودم که مادرم در بسیار امو وقت که من خورد بودم انگلیسی را یاد می گرفتن و انگلیسی هم یاد داشتن. و من که افتا کابل هم که من در مکتب داخل شدم، یعنی از این کتاب هایی که اکس ها نمی باشه، اکس کتاب و اکس یک جانور و اکس قلمیان باز بلسان انگلیسی نشته می باشم، همیارم مکتب صرف اول رفتم یاد داشتم. در مکتب که بودم، مرا در مکتب درخاینه شامل کردن در خوشحال خان مینه، که یک مکتب ابتدایی بود. قسمی که خبر داشتین مکتب ابتدایی دخترها بچه در او زمان یک جایی می بودن. خدا کنه که باز از سنفی های ما می پیام تانه پیشنم، اما همیش اول نمره می شدم یک جا دو دفعه در کل اما چند سال که ما مکتب ابتدایی بودیم، شاید دوم نمره بوده باشم. و یک مجله بود در افغانستان به نام کمکیان انیس می گفتن. باز در اون مجله سال یک دفعه می شاگردهای ممتاز سال می گفتن که عکسایشان چاپ می شد. و یادم است که در سنف 4 یا 3 عکس ما منعیس شاگرد ممتاز سال مکتب چاپ شده بود. مجله به نام کمکیان انیس می گفتن. من چه معلوم مجله هست یا نیست نمی فهمم. بعد از او یک وقتی که قسم شما ما خبر داریم، وقت بود که این کودتای سر شد، بدبختانه کمونستا کودتا کردن، بس کل که اول فامیل شهید محمد داود شهید کردن و بعد از او دیگه فامیل های سرشناس که به افغانستان بودن، اونا یا فرار کردن یا اونا شهید شدن.
خب خانم زهره مجددی، از اون روزا هم خاطرات دارین؟ چی چیزا را به خاطر میارین؟ ورزی که در اون زمان در مورد فامیل مجددی بسیار زیاد چیزا را میشنیدیم اما نمیدیدیم، گفته میشد که بسیار زیاد تحت تعقیب قرار میگرفتن و از بینشان بسیاری ها شهید شدن. و خب بهتر است که از زبان شما بشنیم، اگر از اون روزا خاطره دارین، چیزای گفتنی دارین بفرمایین.
ما بدبختانه با فامیل تعلق داریم که ما فرار نکردیم، چون پدرم و پدر کلانم، خصوصا پدر کلانم جناب محترم شهید محمد ابراهیم عمر مجددی که میگفتن حضرت از قلعه جواد، اونا فیصله کردن که نی، اونا از وطن فرار نمیکنن و هر چیزی که واقع رخ میداد دمو وطن سر خودشان واقع رخ بده. صبح انقلاب که شد و خوب یادم است که یک تانک بسیار کلان به داخل قلعه شد. افغانای ما شاید وقت قلعه رو دیده باشن، من طور خوار یادم است، بسیار دروازه کلان چوبی بود که دروازه واز می شد، دروازه واز شد و ما دیگه از برجا شیشته بودیم، از بالا می دیدیم که یک تانک داخل شد و یک چیزای عسکری و یا آمدن گفتن ما میخواستیم ببینیم که اینجا هر چیز صحیح بر شما کدام تکلیف یا نیست. بعد از او که اینا پس برمدن می تانک دادن در روز کلاس تا شد و پاری تانک چندین محترام استاد شد، به هر حساب نظر بند وارد خانه شدیم ما. اما خوب یادم است که ما در قلا در بالا کشیشته بودیم، از خاطرم در بالا در قلا شده بودیم که در روی قلا او طرف در سر تپه یک قصر بود به نام، یاد من نیست کدام قصر بود، او قصر در دادن روز دوم کودتا. اما چی قلا کلکن قلا ما می دیدیم که قصر که در سر یک تپه افغانستان بود نام قصر، بعد بختانه یاد من نیست که یادم بیا پسانتر برسن میگم او رو در می دادن. بعد از او تر شد که وقتی که مثلا ما مکتب می رفتیم پشت سر ما موتر می بود، مثلا ما در موتر می بودیم که ما رو مکتب می رفتن، در پشت ما کدام یک موتر دیگه می بود، یک چیز واضح است که از طرف وزارت داخله وقت پشتک بودیم نمی فهمیدیم، می گفتن که موترهای جاسوس هستن، از پشت ما این موتر می بود تا وقتی که ما در مکتب می بودیم این موتر استاد می بود تا که موتر خود ما پس می آمد ما را از مکتب می گرفت می آورد خانه. ما تارموم قسمه که گفتم ما در جلال آباد هم بودم، پدر ما مونجا درست پاندن در مکتبی زمستان که در کابل می شد، ما می رفتیم برسه ما در خانه تا زمستانی به یک صاحب که داشتیم در جلال آباد. بدبختانه که در اون سال بر ما اجازه دادن نشد که ما جلال آباد بریم در خانه زمستانی و مو بود که به صاحب اینجا برسان بگیم 8 جنوری 1979 شام ساعتای 9 بجه بود که اینا پس به قلا عمله کردن و ما را همه گیره زندانی کردن. پس آنتر معلومات بر ما داده شد، چون قلا قسم گفتم 82 جریب زمین بود که در امین شو تقریبا 7000 عسکر و پلیس در قلا حاضر بودند. و خودم خوب یادم است ما در خانه پدر کلانم بودم، در زیر صندلی شیشته بودیم چون خنک بود، زمستان بود که دفعتن دروازه باز شد و اینا داخل شدند. پدر کلانم استاد شدن گفتن خیریت است، شما کی هستین؟ گفتن ما آمادیم که شما را زندانی کنیم و گفتن و عمله شروع کردن، یعنی دویدن در سر صندلی خیز زدن عسکریا. من تنها نبودم، من بودم در اتاق، مادر کلانم بودن، پدرم بودن، دو نفر از دو کاکایم بودن، کاکای کس پدرم کلانتر بودن جناب محترم شهید محمد ایساق مجددی بودن و کاکای کس پدرم خورتر بودن جناب محترم حضرت شهید ضیاء مجددی بودن. دیگر یک بچه کاکایم بودن امین مجددی که فلان در کابل زندگی میکنن و یک بچه کاکای کس مکد خورتر است بامود مجددی کو فلان در کالیفرنیا در فریمان در امریکا زندگی میکنن. ما در اینجا بودیم و یک خانم کاکای ما که فلان در افغانستان زندگی میکنن اونا هم امرای ما بودن. اینا دیگه بسیار به شدت در آمدن، بسیار تعداد زیاد و همی زدن و کندن نمیشه، زدن و کندن و کش کدن یا رو شروع کدن. در دستایشان کلاشنکوف بود، در دستایشان کلاشنکوف بود، در می کش کدن و تیله کدن یا می کلاشنکوف یکیشان خورد به پیشانی پدر کلانم. ما بابا جان می گفتیم، پیشانی بابا جانم جناب حضرت سید شهید محمد ابراهیم مجددی. پدرم امی دست انداختن از امی در کلاشنکوف کرد، یک کارد وار یک چیز می باشه در شروعش من نفهمم یا لفظ فارسیش که چی است. امی در قطع دست خود که کش کردن دست پدرم پاره شد، من خوب یادم است. و در این وقت یکی از امی نفرای اینا که پسانتر فهمیدیم که برادرزاده عفیزلای امین بود، دست از یام آگار شد. خو اینا را کش کردن بردن، اینا را مردار پدر ما، پدر کلان ما و اردو کاکای ما. ما ماندم، مادر کلان من، بچای کاکایم که با طفل بودیم دیگه، من اون 10 ساله نشده بودم و خانم کاکای ماندیم. ما خوب یادم است که این نفر که دستش آگار شد می فهمید که مثلا در اتاق دیگه در آمد، می فهمید که اقا معلومات داشت که در کدام رواق پلستر است. امی میز است رواق شواز کرد، از اونجا پلستر گرفت در دست خوزد که امی من میاد اگر یک طفل هم بودم بیخیم سنه فلم بار یادم است که اما معلومات داشت که در اینی میز در اینی رواق پلستر است و پلستر گرفت به دست خود زد. ما کت مادر کلانم برمدم، وقتی که برمدم خب در افغانستان بوتای خود آدم در دالیز میوان که بوتا و یای ما هیچ نیست، موزد ما یادم است که من موزد داشتم، موزا و یای ما نیست. من می بوتای خانه پوشی برای داخل اتاق که می باشه از مادر کلانم و پوشیدم چون بسا خانک بود پوشیدم. برامدیم که برامدیم که دیدیم که اقدر پلیس و اقدر عسکر یا هست که هیچ کس کس را نمیشناسه. یکی از بچه های کاکایم که مامو جان بودن خود بودن، اونا را به شال مادر کلانو گفتن که تو برو به حولی درون، چون کاکای کلانم جناب محترم حضرت شهید حضرت محمد اسماعیل مجدد اونا به خانه خود بودن، گفتن زود برو به حولی کلان. کاکای کلان ما آقایم میگفتیم و با آقایت بگو که بابا جان چانه بندی کردن بردن. این دوید رفت، من کت مادر کلانم و بچه کاکای کلانم امین جان ما یک جای برامدیم، یک جای برامدیم. مادر کلانم بر ما گفتن که امی دبالای سر تا لیادم از دبالای اتاق خود در زیر چپرکت یا دبالای سر یک دانه تفنگ است، امور بگیرین بیرون پرتین در چا. تو فکر البته کردن کلبات از خاطر که در اینجا یا تفنگ است یا تفنگ چست، از این خاطر از کرام در ما هم نمیفهمیم سایی خورد بودیم. ما و بچه کاکایم رفتیم تفنگ یادم از دست خودم گرفتیم، ترسیدیم نمتانستیم که امور ببرین در چا پرتیم و تفنگ گرفتیم تیله کردیم دگام در زیر تخت خواه مادر کلان و پدر کلانم. پس که برامدیم که ما هیچ تو ایش کس کسا نمیافت، چون قدر تعداد نفر زیاد بود که ما نمیدیم سهرهای معشر بود، ایچ نمیفهمیدیم که کی در کجاست، که میکی از خانم کاکایم از جناب محترم حضرت شهید حضرت زیاد مجددی اونا رو دیدم که بچهشان در بغلشان است، در اولی درون. من اونجا دویدم مادر ما و یار دیگه ندیدم، اونا را یا برده بودن یا نمیفهم دیگه. امی زن کاکای ما دیدم، زن کاکای ما دستم امرای ما گرفتن گفتن بیا امرای ما برو. امونجا یک پولیس گفتن که حال که ما را بیبرین بندی میکنین همه قجازه بتین، چون بچه شان خورد بود یک بالا ما بود که برای بچه ما چند تا لطه و یایشه بگیرم که ما رو وقتی که میبرین بلدی میکنین. گفت چرا نی برین بگیرین. ما رفتیم طرف برج که امی برج کاکایم بود، اونجا که رفتیم امی یادم نمیره می اسکر سر خانم کاکایم صدا کرد گفت همشیره هر چیز که گرفته نیستی امیال بگی، اگر پیسه و یام داری امیال بگی که باز شاید نبیاین. خانم کاکایم ما چند دلشان چی گشت همی کار نکردن، اما جا یک کلته کلان بود و گرفتن و همی لطای اونجا وقت یک چیز واضح است که 47 سال پیش پمپریانوز نبود، لطای تکایی بود، این تکایار لطا را در خلطان داختن و گرفتن و دست ما را گرفتن که آمدیم. این پولیس ما را در موتر شند، در این موتر تنها ما بودم، بچه کاکایم که خود بود در بغل مادر خود بود و خانم کاکایم بخیل دو سه تا عسکر پولیسی ها بودن. که ما را بردن، ما را که بردن.
خانم زهره مجددی، جالب است همه چیز نقطه به نقطه به خاطر میارین. آیا گفته میتونین با شما را کجا بردن یا پسان فهمیدن که کجا بردن؟
به وزارت داخله، در وزارت داخله که در اتاق داخل شدیم که دیدون که مادرم، بیادرم، امیم، مادر کلانم، خانمای کاکایم، اولادای کاکایم یا کلگی همونجا هستن، خانمایی که در خانه ما در قلعه کار میکردن، یک شاید تعداد زیاد از اونا، خانم ها وام کلگی همونجا در اتاق کلان است در وزارت داخله. و وقت نمیشون میدیم پسانتر گفتنی خب من خورد بودم، والدین گفتن که ما وزارت داخله بود که ما را بردن. اونجا رفتیم دروازه را بسته کردن، شیشتیم بود که امی داماد عزیز لایمین در آمد، انوز هم دستش بسته بود، قلم و کاغذ گرفت که لست نامای خانم ها و اطفال کنج داتاق بودن نشته کنن. ای امی پرسان میکرد که نام فلانی کیسته، که باز و غلطی میکرد، ورق کلوله میکرد در روی زمین منداخت، باز نشته میکرد، باز غلطی میکرد، باز ورق کلوله میکرد در روی زمین منداخت. دفعه سیوم که کار کرد، دفعه چهارم که باز ورق درست نشته کنه، مادرم والدیم گفتن که آقا امی ورق خیمه رو بدین که من آمارو نشته کنم. امی لست مادرم نشته کردن که امی لست بعدن در یک کتاب به نام جواندنی اسناد که چاپ شده بود، در صفحه کور یا می صفحه خود کتاب امی لست نشته است که او پیش ما منوز است. امی خط خط والدیم است که امی خط که تا که وقتی که ما پاس از بندیخانه خلاص شویم تا آلم در امی دوسیای وزارت داخله امی خط بود. والدیم امی لست تیار کردن و دادن. یک چند تا میمانای ما بودن، گفتن یک چند نفر خانما میمانای ما هستن، یعنی طالق به فامیل لنی گیرن اینا هم هستن و باز خانمایی که اینجا تعداد زیاد هستن، کسایی هستن که بر امرای ما کار میکنن، در خانه ما زندگی میکنن اما از جز فامیل نیستن. ما دمی اتاق ماندیم تا ساعتای پنج صبح. یک چیز است که امی غیر از این که ما در اتاق بودیم، در دالیز کدام نفر استاد بودی که دروازه به سمت ما دیده نمیتونیم، تنها صدا می آمد که غیر از این که صدای فامیل، نامای فامیل می خواندن به خیال بنا تیر می شدن، امین مردای هم که در قلعه جواد بر ما کار می کردن تقریبا 42 نفر بودن، اونا را هم کلش بندی که در بودن، نامای زورم یکی که می خواندن اونا هم از این دالیز یکی که تیر می شدن. ما فکر کنیم که ساعتای نزدیکای نماز صبح بوده باشه که ما رو گفتن براین در موترها شاندن، موترهای امی استیشن واگنای یا پیکاپ های فولکسواگن یا بود موترهای بود که یعنی دو سیت داشت در دمرو، یک سیت هم در پشت یا پشت سر خالی بود. خدا این پشت سر خالی در زمین کل ما رو سر در سر در دو سی موتر شاندن و روان کردن ما رو طرف پل چرخی. پل چرخی که رسیدیم نو دیگه هم فکر کنم طرف های صبح بوده باشه که انوز افتاب نبرامده بود، روشنیش نبود، افتاب نبرامده بود. ما رو در پل چرخی که آوردن اونجا در بلاک اول بودیم، اونجا اونا معلومات داشتن که ما میاییم، در زینا ما رو بالا کنن، ما در منزل سیوم بر خانما بود، در اونجا سی اتاق بخاریادش بود، بخاریاش هم روشن کرده بودن، توشکا در زمین افتاده بود و تکیه و کمپالیا بخیال می فهمیدن که ما میایم. اونجا ما را بردن بندی کردن.
چند ساله بودین؟ امور نگفتین.
بندی شدم من هنوز 9 ساله بودم، باز 5 عمل در بندی خانه من 10 ساله شدم.
خب ادامه بدین.
ما 6 ماه 8 روز به زندان پل چرخی بودیم. که یک چیز اول بیست که اول خب کلگی به شاک بودن، خواهگ خوردن بودیم کلان کلگی به شاک بودن و کلگی یک چیز روز که بگیریه بودن که ما ایش نمی فهمیدیم که چی میشه و ایرام نمی فهمیدیم که پدرم، پدر کلانم، کاکایم، باقی بچه های مامای پدرم که به کلامی بودن تقریبا کل فامیل دیگه مردم یا بندی شدن، ما ایت نمی فهمیدیم که چی میشه. ما میره امقا فهمیدیم که ما رو گفتن که شما به زندان پل چرخی هستید. یعنی فکر کنم که چند روز کلگی کلانا به شاک بودن والدین یک قلم پیششان بود که یک دانه قرآن شریف که وقتی که مادرم از خانه ما بیرون شده بودن از حوالی خود ما بیرون آمده بودن دمو سر دروازه که قرآن شریف بود اما قرآن شریف سر دروازه را گرفته بودن امرای خود و یک قلم هم پیششان بودن والدیم امی چیزا را در درون قرآن شریف چون در پلچرخی جازه قلم و کاغذ نبود دمی خود قرآن شریف می تاریخ ها را نشته کرده که این قبر جمعه را بردن این طرف های صبح بود ساتی هاش هم نشته کردن که ما به پلچرخی رسیدیم و غیره و غیره بخشان هم از ما ده روز یا 15 روز از وقتی که ما را بندی کردن قماندان پلچرخی سید عبدالله بود در 2 روز بعد از اینکه ما بندی شدیم شاید 1 روز بعدش بوده باشه شاید 3 روز بعدش بوده باشه نمیفهمم که بار اول بود که سید عبدالله قماندان پلچرخی آمد بالا و بسیار به احترامانه امرای ما گپ زد و خوراکه که خانمش به خیالم ز خانه پخته کرده بود بر ما آورد و گفت که خانمم بی اندازه زیاد گریه میکنه که شما به پلچرخی هستین و دیگه همی باز ضروریات دیگه که می باشه مثل برس دندان و کریم دندان این چیزا بر ما آوردن دادن یک 2 هفته تیر شده بود که یک قماندان بود وقت به نام تلون می گفتن یا ترون می گفتن کو آمد من خوب یادم است که آمد در اتاقا در دانای دروازه استاد می شد و گفت که برتانه قبیلیم که با کل تانه از بین بردیم و چون شما زیاد خارج رفتین اروپا را دیدین می فهمین کنجا ماشین های بسیار کلان کفته می باشه شما را کل تان از همطور ماشین های کفته ما مندازیم کفته می کریم خوب یادم است که امی الفاظ یاد کرد و در اتاق پالویی که امی مادرم و دخترای امی مادرم بندی بود پس در اتاق از او رفت دروازه آواز بود یکی از کلکای یکی از دخترای امیم کدام انگشتر بوده که الماس بار بوده چطور سر اونا صدا کرده بود که اگر جای جایداد تانه ثبت کردی من اوز اون الماسا در کلکای تانه که یک چند وقت گذاری تان میشه اونا باز بخیال من انگشتر از کلک خود کشیده بودن در پیش پایشان انداخته بودن پیش پای ترون گفته بودن خی امیرم از طرف من برای خانم تان توفه بود بازم اینجا بود که بسیار عصبی شده بود و گفته بود که بار دیگر که آمدم کل تانم همی کشم نوبت شما و همو بود که ترون رفت باز بخیالم خودش همو شب یا صبح خودش کشته شد دیگر باز نامد باز یک چند وقت بعدش بود که وطنجار بخیالم وقت وزیر داخله بود نمیفهم او آمد و گفت که نه شنیدیم که ترون آمده و یا و من میخواستم که مزرعه بخوایم و سوال کرد که کی هست و می سوالا را کرد و رای خود گرفت رفت در می وقت بود که یک شو فکر این صدای می که بندی ها را شکنجه می دادن چون ما در بلاک اول بودیم و دفتر قماندان هم در می بلاک اول بودم منزل کازم داختر می شد اتاقایی که بخیالم بندی ها را شکنجه می دادن یا هم در اتاق اول بود در می بلاک اول پلچرخی بود شاید تا صبح صدای چیغست بندی ها می آمد فکر می کردم کنار جزا می دادن یا می زدن یا می کشتن چیزا بود که یک شب یک چیز عجیب شد که طرف های شام که شد آمدن عسکرا گفتن اتاقا ما دمی منزل تنها فامیل ما بود و 2-3 هفته بعد از ما از فامیل پیر صاحب میاگل تگاو آرسشان و نواسایشان آوردن که در اتاق اونا بودن گفتن که ما اتاقا رو شب باید قفل کنیم که جازی بیرون اتا جازی تشناب رفتن شما ندارین ما اتاقا رو قفل میکنیم از بیرون کمی کوتاه قفلی میگفتن یک چیز عجیب بود چون که در بگه شبا اتاقای ما رو از بیرون قفل نمیکردن بود که طرف های شام شد که بسیار زیاد موترهای والگای روسی نیست آمدن و نفرهایی که بالا پوشای دراز دراز پوشیده بودن و همی موزای که می پوشتند از زمستان در افغانستان موزای رابری میگیم پلاستیکی میگیم می در پایهایشان بود و دستکش ها در دستایشان بود بسیار عجیب و غریب بود ما در این کلکینک های خورد پلچرخی والدیمشان می دیدن و می گفتن بود که طرف های شام که شد تاریکی که شد که یک 3 سرویس های که بهش در کدام شد 100 نفر زیادتر بوده باشه اینا را دمی اولی بلاک اول داخل کردن راجع به این موضوع بسیار اشخاص که وقت کمرای ما بندی هم بودن کتاب ها و یا هم نشته کردن و اینا با مجارده که در می سرویس ها داخل شدن با بلاک اول سرویس ها استاد شد و به خیال موتروان ها برامدن که دیدیم که دم روی از این سرویس ها یک تکم تو لاین عسکری که تو کلاشنکوف استاد شده و اینا را گفتن که از این سرویس ها پایان شوین و اونا چون به خیال می فهمیدن که اینا را شهید می کنن می کشن از این سرویس ها پایان نشدن بودن که زمی بیرون اینا فایر شروع کردن به می سرویس ها تقریبا 320 یا 340 بندی که در این سی سرویس بودن اینا را اموشاو شهید کردن یعنی تا تقریبا صبح صدای گلوله بود و کشتن از اینا بود و از اون طرف صدای بندی های بودن که علاوه اکبر می گفتن بزر بزر کلمه شهادت می خواندن و ای کلگی بندی ها و که در پایان هم بودن در منزل های دیگه مردایی ها بودن دیگه تمام شب چی غص و گیریه و غالبا حال بود همه که تا قاقل بود کسی از ساقای خود بیرون برامدن نمیتاند بود که طرف صبح که شدی سرویس ها رو کشیدن و اینا هم کسایی رو که شهید کده بودن اینا رو کلگی رو در می اولی بلاک اول پلوچرخی یعنی سردسر انداختن و بود که امی چی آمد لاریا ما نمیگیم لاریای که در افغانستان حالا مثلا آمدن و اینا را سر در سر در لاریا امی شهیده را انداخته رفتن بگم کل میدانی بلاک اول امی اولیش گهت که در فکر میکردین که دریای خون است اینا را سر در سر در لاریا انداختن امی یک صدایی چی آدمانه میره یک نفر صدا کرد که این یکیش انوز جان میکنه بسا به بلندی امونجا یک در پل چرخی یک عسکر دیگه بود که رتبه مدیر داشت بسنش هم کلان بود یعنی فکر کنم که شاید نزدیکای 60 بوده باشه یعنی آدم کلان سن رو خورد نبود ما کلگی رو به نام مدیر فکر میشناختیم یک آدم پخچان بودن کلان سن بودن که یک دفعه می مدیر صاحب صدا کرد که کت برچه بزن صدای برچه بعد چیزا هیچ از امی فکر انسان نمیره که پس این نفر که جان میکند انوز به گوله شهید نشده بود بنوز هم به گوش و به هست
شنوندگان عزیز صحبت خانم زهره مجددی را می توانید در برنامه های دیگر رادیو آزادی دنبال نمایید
که من میبینم بیادر میره پنسون اما خودی ما نمیتانیم واقعا جگر خون میشم
فامیل من در سندی اونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم منتظر امید که یک روزی در دانشگاه نباز که و من دوباره بسرم در میره رشته خدا بخوام
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان
زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است
در پادکاست دیدگاه زن آن سوی دروازه دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی
آزادی و شنوندگان
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی السلام علیکم به برنامه هفتگی خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید قسمی که می دانید در این برنامه کوشش می شود که پیام های شما گنجانیده شود اگر شما هم خواسته باشید پیام هایتان در این برنامه نشر شود می توانید در این شماره واتساپ پیام های خود را ثبت نمایید 00420725847773 تکرار می نمایم 00420725847773 البته کسایی که در جستجوی گمشده خود هستند نیز می توانند پیام های خود را در این واتساپ ثبت نمایند و ما کوشش می کنیم که پیام های گمشدگان را نیز در آخر برنامه بگنجانیم
پیام ها و نظریات شما بسم الله الرحمن الرحیم. این جانب کسی از دشت برچی اصالتن از بامیان، یکی از محروم ترین و آسیب پذیرترین قشر جامعه افغانستان، از صعوبت ها و ناگزیری های زمان اینک دست به فریاد زده ام که نمی دانم از کدامین مرزها، سدها و سانسورهای سیاسی گذشته و به کجاها می رسد. اما تا آنجایی که می رسد را بی‌باکانه فریاد زده و به تمام مردم دنیا می گویم. دنیا، امروز افغانستان آخر دنیاست و نهایتش را تجربه می کند. هیولای زشت و غلپیکر ملتفق از جهل و فقر هر روز بیشتر دهان باز کرده و کسان بیشتر را به کام خود فرو می برد. در این بین کسان چون من به عنوان نسل جوان این مرزبوم بیشتر قربانی این فاجعه هاییم، اگرچه شجاعانه جوانه زدیم، ولی در کویر خشک و بیرمق افغانستان سبز بودن و امیدوار بودن تبدیل به جنگ و هنر شده است. آره، روزگارم به سختی می گذرد. به خاطر فقر و بیپولی نمی توانم دیگر ادامه تحصیل بدهم. مجبورم دست از تمام امیدها و آرزوهایم برداشته و راه مهاجرت در پیش گیرم. مهاجری که نمی داند قصه بی خانمانی و مسافرتش در کجا پایان می پذیرد. من که روزگاری امید یک خانواده و یک کشور بودم، جسورانه پدر و مادر پیرم را در کوه پایه های بامیان ترک کرده و راهی کابل و مدنیت شدم تا شاید از زرق و برق های دموکراسی چیزی هم به ما برسد. ولی تا این که پا در کابل گذاشتم، دموکراسی مسخور طبع شیخ و مفتی شد و ما هم امت اسلامی و تمام امیدها و آرزوهایم کفر شد. در نهایت من ماندم و دامان محجبه کابل و پدر و مادری که به چشمان ناامیدی به سویم می نگرد. می دانم حال دنیا خوب نیست، ولی چی می شود تا آنجای را که می توانیم دست به حال دنیای آشفته ایمان بکشیم را دریغ نسازیم.
سلام به شنوندگان عزیز. موضوع ازدواج اجباری کودکان در افغانستان یک چالش جدی است. برای کاهش این مشکل باید اقدامات گسترده در سطح جامعه و دولت انجام گیرد. اولا نیاز به آگاهی و آموزش سطح خانواده ها و جوامع داریم تا اهمیت حقوق کودک و آموزش دختران درک شود. دوما دولت باید قوانین محکمتری در رابطه با ازدواج کودکان وضع کند. با همکاری و حمایت جامعه می توانیم به تغییر این وضعیت کمک کنیم و دنیای بهتری برای کودکان افغانستان بسازیم.
دیگه موضوع ازدواج های اجباری کودکان در افغانستان. در افغانستان یک حکومتی که توجه نداشته باشه، فامیلایی که توجه نداشته باشه، خصوصا فامیلایی که از فقر و بدبختی نالشت میکنن، آنها به خاطر چند روپه پول میخواین که اولادای خدا باید پول اندکی باید بفروشن. چرا؟ بخاطر دستنگی و از فقر و بدبختی دیگر راه برشان نمانده. در افغانستان در مکتب ها، در دانشگاه ها برای ما مخته نشدن که چی رقم یک کارآفرین باشیم، چی رقم یک مهارت کسب کنیم، چی رقم میتونیم که تجارت شروع کنیم از سرمایه کم به بالا. ما باید کوشش و تب و تلاش کنیم بالای ذهنیتی های خود. ما خود از فقر و بدبختی نجات نتیم، این ذهن اما تو باقی میمونه. بخاطر از این ما باید رشد بتیم، خود را رشد بتیم. هر انسان مجبور و مکلف است که رشد شخصیتی از خود داشته باشه، ذهن عالی داشته باشه، رو به مثبت شدن بره، بیندشه، تب و تلاش کنه، کوشش کنه. باید خانواده کودکان خود را تشویق کنند، برن تحصیل کنند، درس بخونند، زحمت بکشند، یک کسب برشان یاد بدن، نه که برن لب سرک از مردم پول جمع کنند، برن یک کسب و یک مهارت یاد بگیرند، جستجو کنند، تب و تلاش کنند. مردم افغانستان فقط از فقر نالش دارند. به خاطر چی که یا متکی به دلار است. ما باید خودمون سر پای استاد چه مقاومت کنیم.
او منگل صاحب نه نمیگه کی نه جامعه که پلنگیان را غلی دینه. فهمیدی؟ او چند سال پیش خاندانه کده بود. بله. خو بیخی خو فهمیدی راست میگه. به میراثت خود میگم. همیده که کسی نفره دیا کار یاد کده صدقه مردم کل شکل اغاد زدست که بری دیا کارتانه کنه. فهمیدی؟ شما میگه 20 سال خوردش علامات حریات کده مال شما بری بگردید کوچا کبال سودا کنه. فهمیدی؟ هم زایق لایق مردم هست. یه خوبا واقعا من میگم یعنی می تو در ریاست برق فامیلی بی سواد آوردست بلای برق نوشته می کنین یک بپاین چو بیچاره کلش دست مصرف کردن می باشه پاسش می آید دازار بلای برق می فامیلی یعنی می تو ما ایدین است ماشه شانه والا که در فامیلی دوال سر کامه دین با کمپیوتر نمازنه می فامیلی نیک لک یک کنیم لک حالا اون مردم پنج سال ماش نمی در میگه شما قرضار است ایگو غلطی تو مایت نبود تو غلطی خود خودت بود که تو خودت بشه قواله که نبودی فامیلی حالا بیچاره در فامیلی پنج سال نال ماش نمی در که تاکو قرضش خلاص نشو فامیلی دنگه در دمیار چس با وقتا خوب برنامه را انتخاب کردی با دل ما فامیلی دنگه ای بیخی چیزی که واو تمام روز میگین واقعا کل کارا را خلاص نکنین دغه بدل زو خونه سو شما ما واری عوام ته به برباد فامیلی والا پروژه پر سینډار زارا غادي اون کته یک پاینوس یک تفنګ چاګه کسر شانه مې کوم مې ګرځه دغه روز دیبینی دګیش مې ګرځه وافي دغه روز دګیش مې ګرځه تمام مې دینه کی دغه فامیلی تمام روز خانه خود خو مې باشین ماشه مف مفته مې ګینین غریب مردم ته با فامیلی دغه اته نظر فامیلی او منګل خوب خاندان کړ د قربان دانې دې شو میګه سینه جامه کې پلنګیان راغلی دینه
الو سلام علیکم هغه ذری په نظر سلامت باشی سلام خدا با شما او مهمانان شما ته کوم هغه ذری په نظر اگر ببینیم در این 50 سال که مثلا در افغانستان جنگ و بدبختی است همین 3 سال و 4 سال که تقریبا میشه که امارت اسلامی افغانستان در افغانستان برقرار شده یک فضای بسیار خوب به وجود آمده که تمام مردم افغانستان باید از این شکرگزاری کنه این فسادی که مثلا قبلا بود الان اینقدر نیست مثلا که فساد است در افغانستان شما میدانید پیش والی بری پیش رسوال بری پیش قمندان بری اصلا کسی متهمت نمیکنه که تو چرا میری مثلا با صحبت کنی مثلا امروز فساد نیست در افغانستان مثل که قبلا بودن اگر شما بری یک اداره بری مثلا ما خوب رای نداریم ولی مثلا اگر شما بری مامورین قبلا که مثلا در دولت جمهوریت بودن امروز نشستن مثلا سر کامپیوتر کار میکنه و دوم این که مثلا اگر یک کسی مثلا طرفداری سر خودش میاره سر کار یا چیزی میاره اینقدر جهت نیست مثل که در جمهوریت بودن اینقدر فساد نیستن مثلا در افغانستان به نظر یک چیزی بگویم که مثلا امروز الحمدلله در افغانستان یک فضای بسیار خوب به وجود آمده امنیت از جنگ نیست بدبختی نیست همین کسایی که انتقاد میکنه بهتر است که داخل افغانستان بیا بشینه با اینا صحبت کنه این بهترین راه است که کشور ما دیگر بدبختی
نباشه. بله نظر شما می نکاس یافت میمانا بر شما نظر خود اونام خواد گفتن ببینیم دیگه چی میگه. تشکر از تلفن تماستان. آقای عرفانی شما چی میگین در مورد ادعای از اینا؟
ما در رابطه به ادعای از اینا شاید موضوعهای شخصی خود اینا باشه، پس اگر خود همه چیز گل و گلزار باشه چرا اینقدر سرصدا از داخل کشور بیرون از کشور در واقع باشه؟ وقتی که کشوری که مشروعیت قانونی داشته باشه، هم که مشروعیت شرعی و هم قانونی، چرا در واقع اونها رو به رسمیت نشناسن؟ خود یک سوال است در واقع. یک ثانیا از دیدگاه دین مبین اسلام همونچون که دکتر صاحب گفتن در واقع ما نمیتونیم که مثلا یک مذهب در مروج باشه در قوانین خود همون بیاریم و که دیگه ایش نباشه. مثلا از برادرهای جعفری ما هم زندگی میکنه در یک سیک هم زندگی میکنه، غیر مسلمان هم شاید در برای اونجا زندگی بکنه. پس یکی از عاملهای فساد امروزی قانون امر معروف، اگر شما من خود نقد کردم در ویدیوهای دارم، در واقع خودم این نقد کردم، گفتم اگر کسی هم حاضر شه به مناظره حاضرم که مناظره رو انجام بدم. یکی از فسادهای عامل اصلی که فعلا مردم ما بی سوادن، سواد ندارن، ملاهای ما اینقدر تحصیل آگاهی ندارن که نقد یعنی چی، تحلیل یعنی چی، قوانین شرعی یعنی چی. یک زمانی بود که قانونهای در محاکم، قانونهای به جای قانونهای مدنی که امروز پارلمان تصویب میکنه چه قوانین فقهی بود در واقع. و اگر امروز هم اینها مراجع در اسلامی انجام بدن و فقهی مراجع به فقهی انجام بدن، یک مذهب چی که یک پیروان مردم جعفری محرومن، اگر اینها به پیش قاضی برن، قاضی چطور میتونه از اینجا چطور بطور حکم کنه؟ پس باید به زورکلگی حکم کنه. قاضی که مسلمان هست، فقه حنیفی درست انجامش میده، خب این مردم دیگه که همینجا تولد شدن، غیر مسلمان هم شاید اینجا تولد شده باشه، یک قوانین کشور اسلامی درست بکنه که قوانین این نکته اساس استاد برای شما بگویم که
قوانینی که در محکمه هست باید عمومی باشه، خاص به یک مذهب نباشه. اگر خاص به یک مذهب باشه دیگه مردم محروم میشن. چیزی که محروم شد بی‌عدالتیه، چیزی که خود بی‌عدالتی که بود در واقع عین فساد است. و یکی از قوانینی که امروز وضع شده در افغانستان انمی یک تاجیک ابی خودت عامل بدبختی فساد هست. ای که قاضی ها چی حکم میکنن در محابس، چطور بندی ها به سر میبرن، به مکافات و مجازات، اون رو الله متعال میفهمه. اینایی که نظر میدن، اینها که قوانین نمیدانن و اینا که از محکمه خبر ندارن، اینا پیش قاضی نمیتونن گپ بزنن و قاضی هم تو یا اینا دوره میزنه و یا اینا به زندان در واقع میندازه. کسی باید بگه فساد نیست که بره به پیش قاضی بشینه که همین شخصی که در مذهب جعفری در همین جا زندگی میکنه، ای به مشکل میخوره. در حقیقت وقتی که این مشکل بخوره، تو از فقه حنیفی خو این قبول نداره، در واقع پیروان از این نیسته. چطور تو حکم میکنی؟ پس حکمی هم که تو میکنی مردود است. پس که مردود باشه، همین خود فساد کسی به زندان و یا برائت حاصل بکنه در واقع.
تشکر استاد عرفانی. حالا یک شنونده دیگر ما وسوزن. بله شنونده، خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
زنده باشین، سلامت باشین، سلام عرض میکنم خدمت تمام شنونده های محترم.
تشکر.
در مورد فساد من میخواستم چند نکته یادآور شم، خدا کنه که وقت برنامه را زیاد نگیرم.
بفرمایید.
چون دامنه فساد قدر بزرگ است، خدا من قدر پیرامونی صحبت کنم بازم کم گفته. یکی خواهی که با آمدن امارات اسلامی فساد که در دوره جمهوریت بود به این خاطر زیادتر شد، به اوج خود رسید و اویی که اینا خیلی داری علی تفتش لغو کردن. چی کسی با فساد مبارزه بکنه؟ و بدتر از اوی که کسی که از لحاظ ساختاری در تشکیل است ولی صلاحیتی نداره، یک فرمان مولای سبیبت الله صادر کرده، هیچ کس حق نداره اداره علی تفتش صلاحیت نداره قرارداد را تفتش بکنه. از دیگه طرف خود لوی سلامولی عملا لغو از بنام تعقیب فرامین احکام را ساختن. و از طرف دیگه ای که اینا کمیسیون اصلاحات اداری را که اونا با هم بر از چهار جزء اساسی مبارزه با فساد یکش کمیسیون اصلاحات اداری بود، این هم عملا لغو است. بستای 5 6 7 8 در خود اداره مقرر میشه، بستای 3 و 4 وزیر صاحب مقرر میکنه، بستای 2 1 میره مولوی صاحب حیات الله و رئیس الوزرا مقرر میکنه. کمیسیون اصلاحات اداری یک نقش غیر عملی داره، چون یک بحث تشریفاتی و هم از جای خود لغو شده. به تشکیل اداری امور چسبیده و تشکیلش هم شاید 5 و 6 فیصدش مونده باشه، باقی موندهش خودش لغو شده، اصلا وجود نداره. و دیگه ای که خود شما ببینید از لحاظ مصارفاتی، از لحاظ عوایدی یک افغان چقدر خرج شده در خانش در یک سال است. بسیار خوب خانواده در تمام سال یک لک افغانی در خانش داخل نمیشه. شما سند بودجه را یک دفعه بررسی بکنین، سند ملی بودجه، زمانی که بودجه افغانستان پاس میشه، او سند طور رسمی در وبسایت وزارت مالیه نشر میشه که اینی عواید مانقه، مصارف مانقه، شاخص های اینی، شاخص های مصارفاتی، شاخص های عوایداتی کلش نشر میشه. متاسفانه سال 1401، سال 1402، سال 1403 سند ملی بودجه تک تک افغانا باید در اختیار و در دسترس داشته باشه، اینا اصلا نشر نمیکنن، نه در وبسایت نه هاردش در اختیار کسی قرار میدن. چرا؟ در سند ملی بودجه 4 میلیارد افغانی خرج دسترخان خود امیرالمومنین صاحب است در یک سال. 4 میلیارد افغانی. خب یک افغان، ما یک معلمم چند مش میگیره، یک دکترم چند میگیره، یک مامور چند میگیره، رعیتی که در دولت کار نمیکنن چند میگیره، 40 میلیون نفوس چند مش میگیره، چقدر عواید خانهشان است که تو 4 میلیارد بر از اینا. یک پیسی به نام حکومت داری داشتیم در دوران جمهوریت، گو از در ولایت‌های مختلف بر والیا داده میشد، تا 25 لک افغانی بود، حالا از 25 لک تا 40 لک هم بود. یک دو سه ولی زوراور مثل نوسادتا و مثل ولی هلمند گلاب منگل اینا تا 40 لک افغانی میگیرد. فعلا که هیچ نوع مشکلی در حکومت داریم، هیچ نوع مشکل امنیتی نداریم، هیچ نوع جنگ و جوهر نداریم، مخالفتی در نظام نیست. این پیسه تا 60 لک هم رسیده، یک ولی 60 لک هم به نام خرچ دسترخان به نام مختلف میگیرن که برای واجه دسترسی برش میگفتن، واجه دسترسی و حالی هم میگیرن و برو داری پیسه چی مانا داره. حالی یک ولسوال شما ببینه خرش دسترخان برن، یک ولسوال مامور خدمات ملکی است، نظر به قانون مامور خدمات ملکی خرش دسترخان مستحق نمیشه، چرا؟ از امتیازی بسیار بالای دیگه بفرد برسن اینا، رقم رقم ماشات میگیرن. یعنی فساد ما که میبینم اینمی نظام ما فعلا فاسدترین نظام است. هیچ نوع انعکاس پیدا نمی کنه. فساد بر کجا هست؟ هیچ نه ارگانی نیست که معلومات بده، صلاحیت داشته باشه، مسئولیت بگیره، برای یک قرارداد یک دفعه بررسی بکنه. تمام قراردادهای کلان با خارجی ها میشه، با داخلی ها میشه، هیچ هوایی کلش هیچ کسی نیست که از اون نظارت کنه، بررسی بکنه. فقط اونم تفتیش‌های داخلی تو هم بیمانا زیر دست خود اداره است و میاد چون ورقه میبینه و میره، خلاص هیچ اصلا کسی نیست که بگه چرا. اگر مثلا یک گرگانی پیدا شد که بررسی بکنه، فساد بکشه، این فساد کجا بره؟ حالا ما مثلا فکر که اگه داره آمد وزارت، یکی از وزارت ها یک دوسیه جور کرد، چهار تا مفسدین گرفت، گفت خود چی شواله؟ اونجا لوی سانوری نداریم که اسناد شرایی کنی که دوسیه جور کنه، اسناد مجبور راست رایی بکنی بر محکمه. از زمانی که در محکمه رفت قاضی ما که میفهمه، قاضی فقهی دارید نمیفهمه، قاضی در کل عمر خود یک مکتوب نوشته نکده، قاضی حتی سواد نداره، بسیاری از سوال املاونچان ندارن. اینا که مولوی صاحب هستن، درست است که اینا ممکن است قواعد فقهی خوانده باشه، ممکن است برای اعتقادات بفهمند، تفسیر حدیث خوب بفهمند، ولی چی میفهمند که جرایم عمل کرد چی است، مؤثریت مفیدیت و اقتصادیت یک پروژه در چی است، تای مراحل یک پروژه در چی است، مثلا جرایم محاسباتی در چی است، یا مثلا در صورت های مالی وقتی که تخلف وارد میشه چی میشه، یا یک قرارداد چی چیزای نقص میکنه یک قرارداد، قطعا نمیفهمند. یک مجلات الاحکام عثمانی است که جوابگوی امورات مثلا 200 سال پیش هست، ولی جاگوی موضوعاتی که امروز سوا در ادارات واقع میشه که هست. این تمام مردم میخاطر از وقتی که قاضی یک مجرم میگه خب بزنش 200 شلاق بزنینش و مثلا علاج بکنین، در زندان پرتینش 200، یکی دیگهش میگه خب 2 سال زندان پرتین و مثلا شلاق نداره، یکی دیگه رو ببینین که در جریان تحقیق اقدر رو زندانی رو زدن که بشاره نفسش بر آمده، زیر در تحقیق مرده و داخل معلوم شده که بیگناه بوده. از این مشکلات بسیار زیاد است. خداوند اینا رو مصلح بسازن، خداوند توفیق بدهن که به خیر از این مملکت شون، خدا جور بکنن.
خب به همین جا شنونده عزیز، یک مسئله ای است که تعداد از شنونده ها هم وقتی که من این موضوع را در فیسبوک ماندم ما را هم انتقاد کرده، میگن شما دروغ میگین، تهمت میکنین، شما مچم از کجای خبرها را آوردین. تعداد از شنونده ها زنگ زدن، اونا میگن هیچ فسادی داری نیست در افغانستان. بر از نوخه چی بگویم؟
ما یک خواهش میکنم از کلشون، درست هیچ نه فساد نیست، من هم دروغ گفتم، خدای نخواسته شما هم هر کس، من از کل کسایی که صدای ما رو میشنوه یک خواهش دارم، شما بیاین سند ملی بودجه رو مطالعه بکنید، شما ببینید که سال 1403، سال 1402 و سال 1401 سند ملی بودجه چرا نشر نشده. شما وبسایت وزارت مالیه رو یک دفعه باز کنین، از 10 سال، از 15 سال سند ملی بودجه رو از گذشته رو میافین، چرا این سند ملی بودجه امسال نیست؟ زمانی که سند ملی بودجه در دسترس ادارات نیست، ادارات مصارف خود بر مبنای کدام یک از اسناد باید انجام بدن؟ سند ملی بودجه این سند عالی ترین سند مطرف بودجه است. حتی تمام قوانینی که با سند ملی بودجه در مغایرت باشن و قانون قابل تطبیق نیست، سند ملی بودجه قابل تطبیق است، ولی به خاطر اینا گرفتن گوشه کردن سند ملی بودجه رو نشر نمیکنن. ولی کسایی که امکانات دارن بفرمایید در وزارت مالیه برن دسترسی پیدا کنن به سند ملی بودجه، یک بار ببینید خرج دسترخان مولوی صاحب عبدالله چند است، در دسترخان ما چند مدره، ما در یک سال یک لک پیدا گرد نیستم، چرا نیستم، ما چی فرق دارم با اینا؟ خب برو بسیار فرق دارم، خب روز یک لک تو امیال شما 4 میلیارد که تقسیم نمیده 12 میلیون نزدیک به 12 میلیون میشه روزانه خرج دسترخانشون، با کدام دلیل و با کدام اساس؟ خب میگن خب وقتی میگن هیچ فساد نیست، چی فساد بالاتر از این؟ ما یک معیار داریم در قرآن، ما از ما بالای قرآن راجع به فساد صحبت میکنیم. خداوند میگه یک هر کسی که شما ایمان آورید، الله تو هاد الامانت الا اهلها، شما امانت نتین مگر بر اهل امانت. در تفسیر از خود پیغمبر است میفرمه به صراحت کی آیت در شان کسی نازل شده که پیغمبر علیه السلام کلیوی کعبه را ازش گرفت در فتح مکه مکرمه، کلیوی کعبه را ازش گرفت بر مسلمان ها داد، آیت آمد که پس بتین بر ازمو آدم، اونا مسلمان هم نبودن، چرا؟ به خاطر از که اونا مسلکی بودن در حفظ و مراقبت قبل معظمه، اونا از همه اموراتش با خبر بودن، اونا تجربه زیر داشتن که کعبه را باید نگاه کنن. ولی ما چی کردیم؟ امارات اسلامی کامیاب شد، چند وزیر ما مکتب خوانده؟ چند معین ما مکتب خوانده؟ چند رئیس عمومی مکتب خوانده؟ چند رئیس خوانده؟ چند عامر خوانده؟ چند مدیر عمومی خوانده؟ هیچ کدامشان نخوانده؟ و مامورین سابقه در از بست مدیر عمومی با پایین کار میکنن. هیچ مامور سابقه از بست مدیریت عمومی دارن. یکوان تاریک مانده از تصادفات
رو بگاره. شنوندی تشکر، در آینده بازم روی از این موضوع صحبت خواهد کردیم. تنها اما قبول این که منابع شما چی است؟ مثلا منبع که شما این چیزها رو گرفتین؟
این معلومدار گفت است. شما فکر میکنین لویسانوالی که داریم در تشکیل دولت نداریم. کسی که یک روز دولت دارم و نمیشون لویسانوالی
نداریم. نیمی بودجه که گفتین 12 میلیون مصرف میکنه به طور مثالی در بودجه دیدین؟
سند ملی بودجه نوشته است برای خصوص
سرخانه. صحیح سمیر، تنها به خاطر معلومات شنونده عزیز ما خواستیم که موضوع را برشان روشن بسازم. های بسیار جد تشکر.
من به این خاطر گفتم که هر کس دسترسی داره بکشنیم سند ملی بودجه را نشر کنیم.
پیام شما، نظر شماست.
در جستجوی گمشدگان.
السلام علیکم برادر عبدالرفیع نظرین. دین هستم، ولد ملا عبدالغفور قریه دایا ولسوالی ارگو ولایت بدخشان. برادر خودی دارم به نام حاج تاج الدین که چند سال به این طرف خوب بخودت معلوم است آلی 900 نفر در سوریه بندی بود در زمان بشار الاسد. اونا را حکومت فعلی سوریه آورد است در ایرات افغانستان تا کرده است. هر دوست و برادری که از برادر ماجد تاجدین معلومات داشته باشد در ایرات برای از ما مژده بگیرد. مژده فرایمون برایش میدهم. شماره تماس 0-71-45-36. تکرار شماره 0-71-45-36. از این بندیایی که در ایرات آمده است هست دوست و برادر ایراتی که از برادر تاجدین هم خبر باشد از ما مژده بگیرد.
یک شخص به نام یاسدین ولد عبدالله ولدیت محمد از ولایت قور ولسوالی تولق قریه تگابشلون مدت 33 سال قبل مفقود گردیده. تا حال خانواده از نو انتظار میکشن که بلکه برگرده، تا حال برنگشتن. جهت اعلان مفقودی با شما پیام گذاشتم، اگر لطف میشه می پیام به بخش نشرات خون نشر کنین تا امی خانواده از نا اثرگردانی و پریشانی خلاص بشن و در کنار از او مصارفی که بخش اعلانات داره امرم لطف بکنیم و هر مرحله چقدر پول میخواه انا باز یک پیام بگذاریم تا من به خانواده اینو بگم که امی قدر مبلغ از این اعلانات تا اینو پرداخت کنم با شما. تشکر. سلام علیکم و رحمت الله.
البته قابل یادآوری است که پیام های شما که در برنامه های رادیو آزادی نشر می شود، مخصوصا در برنامه در جستجوی گمشدگان، کاملا مجانی هست، یعنی قابل پرداخت نمی باشد. شنونده عزیز و شنوندگان محترم، رادیو آزادی به خاطر نشر پیام های گمشدگان و دیگر پیام هایتان هیچ گونه پول تقاضا نمی کند، کاملا مجانی هست. لطفا این موضوع را در نظر داشته باشید. به هیچ شکل به هیچ کسی از خاطر اعلانات گمشدگان یا پیام های کسانی که در جستجوی گمشدگی خود هستند پول پرداخت نکنید. اگر کسی یا کسان این کار را می کند هم لطفاً با آن توجه نکنید و با ما در میان بگذارید. شماره واتساپ برای ثبت پیام‌هایتان 0042-07-25-84-77-73. بدین ترتیب به پایان برنامه رسیدیم. تا برنامه های دیگر، خدا حافظ و ناصرتان.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ای تمام هست و بودم، ای ربود عقل و هوشم، ای تمام هست و بودم، ای ربود عقل و هوشم، بنگر بیا که سوزم زغم عشق خاموشم، ای تمام هست و بودم.
تمام هست و